عمویونه تشکر کرده بابت پخش آهنگ جناب رضا صادقی. باید بگم که مهدی از پاکدست تشکر کرده از تک تک عوامل محترم برنامه تهران 24. جناب یوسف شاهرخ آبادی همراه با همسر محترم، آقا پسرشون مجتبی، دختر خانمشون زینب خانم از شهر قیامدشت همراه ما هستند. گفتن شبتون عالی و به قول هشته کوچولو پرتغالی باشه. ممنونم از شما. مسابقه 0-21 رو امروز میتونید از طریق صفحه تهران 360 به صورت زنده و لایف تماشا بکنید تصویری. دوستان رأس ساعت 17:45 دقیقه تا 18:55 دقیقه با 0-21 رادیو تهران کنار شما هستیم. میتونید به صورت زنده و تصویری این برنامه رو از صفحه اینستاگرامی تهران 360 که مربوط هست به رادیو تهران تماشا بفرمایید. خانم آلما پشکنکوری، جناب ارجمند کیا همراه ما هستند. آخرین پیام هایی بود که در تهران 24 این نوبت خوندم. باید با شما خداحافظی بکنم دوستان با سرود شب خوش و به امید فردا.
سنگ لحج، بازخوانی کتاب‌های صوتی.
کوچه‌های بی صدا، کوچه سور اسرافیل، نویسنده مریم روزبهانه، هنرمندان به ترتیب ایفای نقش: عبدالعلی کمالی، رویا فلاحی، ناهید مسلمی، اکبر ملایی، صدیقه کیانفر، محسن بهرامی، مسعود زنوسی راد، محمد آقا محمدی. کارگردان ندا هنگامی، افکتور نرگس موساپور، صدابردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده شهلا نیساری.
نمیدونم این سیما چرا اینقدر دیر کرد.
میاد دیگه هر جا باشه. ها تو این یه خروار کاغذ رو جمع و جور کنی اونم میاد.
خیلی دنبالشون گشتم ولی پیداشون نکردم. فکر میکردم تو این پوچه‌های قدیمی باشن.
من میگم با خودت بردی گذاشتی تو انباری خاله خانومینا. یادت پارسا؟
آره شایدم، اما اصلا وقت ندارم برم اونجا. ترجیح میدم یه بار دیگه تو کتابا دنبالش بگردم.
اما همیشه دست نویسا ارزششون خیلی زیادتر از کتاب هست. آدم تو این کاغذهای تیکه پاره و پراکنده دست نویسا یه وقت به چیزایی برمیخوره که اصلا باورش نمیشه خودش اونا رو نوشته باشه.
آره میدونم.
خوب شد نه؟
آره قفس خوبی شد.
فقط تو عمرمون قفس تعمیر نکرده بودیم که اونم کرد.
حالا اینو چرا از زیر زمین کشیدیم بیرون؟
یکم شکستگی داشت. این پسر آقا فرمونم داره میره سفر، گفت دوتا قناری دارم نگهش میداری تا برگردم. گفتم چرا که نه، اون تا جاشون تو قفس خودشون تنگه. قفس کوچیکی بود، گفتم شاید این براشون بهتر باشه.
قفس قفس آقا جون کوچیک بزرگ نداره که.
آره یه وقت میبینی دنیا با همه بزرگیش باز مثل قفس. آدمیزاد موجود عجیب و غریبیه. میگه بارون رو دوست داره اما چرت رو سرش میگیره. میگه پرنده رو دوست داره اما اونو میندازه تو قفس.
بفرما، کار من تموم شده اما سیما نیومده.
الان میاد دیگه، یه تلفن بهش میزدی.
زدم آنتن نمیده.
حالا کجا میخوایم بریم با هم؟
دنبال یکی از همین کوچه ها دیگه.
کدوم یکی؟ خب
نمیدونم. نمیگه.
نمیگه؟ میگه سیما قراره تو رو با خودش ببره.
بله این دفعه برعکس شد. اینقدر من هی اونو این برون بر کشیدم، این دفعه گفته اون میخواد منو با خودش به یه کوچه قدیمی ببره. فکر کنم خودش باشه.
آره خودشه. من باز میکنم.
سلام.
علیکم سلام. دیر کردی آفرینه داشت نق میزد.
اون همیشه نق میزنه. سلام، تو که هنوز نشستی؟
سلام چیکار کنم؟ من خیلی وقت حاضرم، تو دیر کردی.
خب پاشو، پاشو که دیر شد.
بیا دیر اومده توت میخواد بره.
پاشو دیگه. وای چه قفص قشنگیه حاجه ها.
قفص یه قشنگ نمیشه، اما خب باید تعمیرش میکردم. بیا بیا بشین رو تخت گاهی تا فهمی بره چایی چیزی برای.
نه آقا جون دیگه دیر شده، چایی چیه؟
راست میگه، بریم دیگه. پاشو.
فهمی میگه نگفتین قراره کجا ببریش؟
آره نمیشه که همیشه این ما رو ببره در به در کوچه ها کنه.
حالا کجا هست؟
چند وقت پیش اسم یه کوچه رو گفت که الانم خودش یادش نیست، اما من یادم مونده. دو سه روز پیش بر حسب تصادف یه گزارش شنیدم که یهو یادش افتادم. اینی که الان میخوام ببرمش یه جایی رو از نزدیک ببینه.
پس بابا فهیمه بعد که برگشتی به منم بگو.
آقا جون اینا رو میذارم همینجا تو جعبه.
باشه بابا.
سیما بریم.
بریم.
خداحافظ.
خداحافظ حاج آقا.
به سلامت.
حالا چرا از سر خیابون تا اینجا پیاده؟ ماشین که داشت همین مسیر رو میومد.
گفتم این یه تیکه رو پیاده بیاین بهتره. دورو بر خوب نگاه کن تا بعدا یه چیزی بهت بگم.
من که اصلا نمیبینم کجا داری میری.
لطفش به همونه دیگه. اگه میفهمیدی که دیگه غافل گیر کننده نبود خانو.
لاغل اسم کوچه رو بگو سیما.
اسم کوچه؟ باش. اسم کوچه ابراهیمیه.
ابراهیم؟
بله.
ولی من اصلا یادم نمیاد بهت گفته باشم دنبال بچه تصمیه همچی کوچه ای میگردم.
آره بابا جون میدونم، اما اینجایی که ما داریم میریم اصلا ربطی به اسم کوچهش نداره.
خب پس چرا داریم میریم؟ آخه مگه من بیکارم؟ تو که میدونی من یه خروار کار دارم.
چه قول میزنی تو؟
اینجا خیابون کمالیه. خب
اون خیابونم که اینو قطع میکنه اسمش خیابون مخصوصه. این کوچه‌م که دارم میبرمت یه کوچه بن‌بسته. اونها تابلوشو میبینی؟
نه والا.
اونها دیگه همون که دوچرخه هم رفت توش. ببین اون اونو میگم بابا.
خب
این محل خیلی قدیمیه ها. اون آقایی که چند روز پیش اومدم پیشش میگفت از سال 1286 به بعد کم کم شکل خیابون و کوچه به خودش گرفت.
سال 1286؟
بله.
آه پس تو قبلا اومدی اینجا؟
گفتم که بیا همین کوچه هست.
بن‌بست شهید ابراهیمی؟
اونها اون خونه دست چپیه همون درابیه. بیا دیگه.
چه بن‌بست کوچیکیه.
خونه هم زیاد بزرگ نیست.
اون خونه که انگار مخروبه است. اصلا کسی توش هست؟
آره آقای دوانی و دو نفر دیگه، یعنی جمعاً سه نفر. مردم محل بهش میگن آقا بابا خیلی پیره. خونش اینجا نیست. بنده خدا فقط گاهی میاد و میره، اما امروز اینجاست. آمارشو گرفتم. یه دیگه رسیدیم دیگه.
هنوز نمیخوای بگی اینجا کجا؟
نه اول باید ببینی بعد.
ولی اینجا بیشتر شبیه خونه شخصیه.
آره دیگه،
خودم که همینجوری نمیشه تو خونه کسی. بابا
نه بابا، آدمایی مثل من زیاد اینجا میان و میرن. تو وایسا در بزن.
کنی دوستی مثل من داری؟
ماجر و جوبا بسه برشور و هیجان داده داده
بسه. من شوخی نمی کنم.
یه دقیقه سب کن تا بفهمی قضیه چیه دیگه.
اومدن شما بود زنگ زدن اینجا نیستش، شهرستان درس میخونه. راه گذاری تلفنی یه احوالی میپرسم.
ببخشیدا مزاحمتون شدم.
نه بابا جان چه مزاحمتی، منم باید امروز یه سری به اینجا میزنم. این لوله پشت حیاط غالبا ترک برداشت، موزاییکا هم نشست کرده. گفته بودم یکی بیاد نگاهی بهش بندازه، هنوز که نیومده. بالاخره باید یکی باشه که درو براش باز بکنه دیگه.
بله
خلاصه شما که زنگ زدی گفتی امروز میای، منم با هم گفتم بیاد تا با یه تیر دو نشون زده باشم.
خیلی باسته شه حاج آقا، هنوز نمیدونم چرا اینجا ایم.
بله خانوم امیری گفتم. چه اشکالی داره بابا، گاهی بی خبری خیلی بهتر از با خبر بودن. اما نه خوب شد اومدی، اینجا رو هر کسی نمیشناسه آقا جان. خیلی از تهرونی ها اصلا اینجا رو نمیشناسن. یه خوب دیگه، یه خونه است ته یه کوچه بن‌بست، مثل خیلی از خونه های دیگه و خیلی از بن‌بست های دیگه. اما اینجا با همه خونه ها و بن‌بست های دیگه فرق میکنه. یه زمانی این منطقه خندقی بود پشت دیوارای باغشا. همه اینا رو برای خانم امیری گفتم، برای همینم دلش میخواست شما بشنوید. منم که ماجرای این محله و باغشا و این خونه رو از پدرم شنیدم. راستش اصلا به درخواست اون بود که از اینجا مراقبت کرد.
میگم آقا بابا میخواین اول بریم تا فهیمه اونجا رو ببینه بعد؟
آره بابا جان، آره اینطوری بهتر. آخر تا در این صورت میفهمه که داریم در باره کی حرف میزنه.
کجا رو؟ یه جای اون بر حیات.
باشیم یا علی باشیم بابا جان باشیم باشیم بیاییم
باشو دیگه فهمه.
آخه باشو دیگه مگه تو حیات تو چه خبره؟
یا خودت میبینید بلند شو دیگه.
بیاین اینجا. خیلی وقت نرسیدم یه دستی به سر رو اینجا بکشم. بالاخره باید یه فکری برای اینجا بکنن دیگه. از متولی پیروی دست و پایی رستوان دیگه کاری ساخته نیست.
من نمیدونستم دوستم تو طراحی ماجراهای هیجان انگیز اینقدر با استعداد.
چی کار کنم؟ فکر کردم اینجوری بهتره.
بالاخره گاهی وقتا یه کمی هیجانم بردیم.
بیاین بابا جان بیاین همینجا هست.
خب فهمه خانوم حالا خودت ببین.
سب کن آقا جو پارچه را بردارم.
مگه چی هست اینجا؟
بیا بابا جان بیا خودت نگاه کن.
اینجا مزار جهانگیرخان شیرازی و میرزا نصرالله بهشتی. وای سور اسرافیل و ملک المتکلمی.
بله
فهیمه خانوم حالا دیدی به ندونستنش میاردی.
سور اسرافیل و ملک المتکلمی.
بله جهانگیرخان شیرازی ملقب به سور اسرافیل و میرزا نصرالله بهشتی ملقب به ملک المتکلمی یه سنگ قبر برای دو نفر.
دیگه گفتم سه نفر تو این خونه هست.
اصلا باورم نمیشه.
از سال 1286 تا حالا اینجا خوابیده.
1286
آرام و فارغ از دنیا. ای خدا من رو این تخت‌خوابی میشینم. من نمیتونم خیلی سرپا وایسم.
نمیخوای یه فاتحه بخونی؟ بشین دیگه.
چرا؟ باشه.
ای بابا روزگاره دیگه بابا جان. هم قداره هم بیمقدار. شاید 90% مردم تهران ندونن که تو این شهر یه همچین بن‌بستی هست و یه همچین خونه ای. در سر سودایی دارم، در جان غوغایی دارم، با خود دنیایی دارم، دنیا از آن بی خبر. چیه بابا جان جا خوردی نه؟
آره خیلی. الان یادم اومد که چند وقت پیش به سیما گفته بودم میخوام درباره کوچه سور اسرافیل بنویسم. پس شما درباره اون باید خیلی چیزا بدونی.
آره از پدرم خیلی شنیدم. این که اولین روزنامه ایرانی رو منتشر کردن.
منتشر کردن؟
آره اونو کسی که یار غارش دو دوست که با هم رفیق گرمابه و گلستون بود.
درست
همه جا با هم چه تو روزای آرامش و راحتی چه تو روزای سختی و دربدری.
ندیده بودم اینطوری رنگ پریده باشی تا خوشم. بیا بابا بیا بیا بخور که جوشوندی گل گاف زبان ترس رو زاهل میکنه. بابا جان سرگیجه گرفتم اینقدر را نرو.
هرچی میکشم از دست تو میکشم.
من چرا؟
آخه پدر جان، من که یه دخو بیشتر نبودم. چهار تا باغستان داشتیم که باغبونا آبیاریش میکردن. ما هم انگورا رو به شهر میبردیم، کشمشو میخشکندیم، مرباشو میپختیم.
بالاخره اعتراف کردی. فلحقیقت که تو در کنج باغستان افتاده بودی و تو ناز و نعمت ها غلط میزدی. برای خودت آدم بودی، برای دیگران نه. همونطور که شاعر گفته، نه بیل داشتی نه پایه، انگور میخوردی تو سایه. بیا بشین بابا جان، بیا.
بله، واقع تو این کار رو روی دست من گذاشتی. این مرد شور تو ببرم پای روزا رو تأسیس کردنه. هی گفتی بنویس بنویس تا اوراق سوره اسرافیل به قلمت مزین بشه، که نوشتم و به قول تهرانی ها دست منو توی حنا گذاشتم.
هی بابا، حالا بس دیگه این همه شماتت. بابا جان، این شاه که میبینی از ترس تاج و تختشی که تا تو میگی و تا فرهزاد پای پیاده میدوه. اصلا کی به شما گفته بود که پاتو توی کفش صاحب منصبای قضاخونه بکنی؟ تاسه دوسه نگرفته پادشاهه. بیا بخور بابا جون، بخور که فتیلتو پایین میارم. تازه تو که بیراه ننوشتی.
بله، بیراه ننوشتم. پس چرا به مذاق شاه و اعوان و انصارش خوش نیومد وقتی نوشتم اقبال و سلطنه در ماکو و پسر رحیم خان در نواحی آذربایجان و قوام در شیراز و عرفه و سلطنه در تالش هر کدام جداگانه دو دستی به سرشان میزنند و کاسه چه کنند دستشان گرفتند؟ چرا به آقایان برخورد که نوشتم اگر بانک انگلیس تفتیش بشود بیش از 200 قرون از قروض دولت ایران را میتوان پیدا کرد؟
خیلی خوب، حالا حرف نزن.
نه تو بگو.
خوب بابا جا، دیوار موش داره ها.
تو هم چه دلخوشی. حرف تازه‌ای نیست. تو که اینها رو توی سوره اسرافیل چاپ کردی و اولین نسخه‌ش هم به دربار شاهی رفت. بدبخت. حالا نتیجه این که من و تو چپیدیم توی این اتاق و داریم مثل کلپاسه خیس می‌لرزیم. آخه پدر جان، جونمو که از صحرا پیدا نکرده بودم.
خیلی خوب بابا، بیخود این کفشو به پای من اندازه نکن. تو خودت به خاطر اینجور مقاله ها و نوشتن ها سردر مزمن داری و خودت خبر نداری بیچاره. بدون این قلم به سرم بگفتن به شاه و کس و کارش اموراتت نمیگذره اصلا. خودت سوم جفت کردی از وین برگشتی، کسی به سرخ که دوباره نفرستاده بودم.
حالا دیگه به جهنم، هرچه باد آباد. خدا رفتگان همه رو بیامرزه، خاک براش خبر نبره. تو قاغازان ما یه حاجلی داشتیم که مدعی میکرد. حالا نداشته باشه با من میونه خوبی داشت. هر بار که مطلبی چیزی مینوشتم و براش میخوندم سرشو تکون میداد و یکی پس کلم میزد، میگفت پسر جان آخرش تو سرتو با این زبونت به باد میدی.
بهت گفتم یا باید افسار خودت رو به دست دیگران بدی، یا اگه افسار قلمتو رها کردی باید از خیر این سر مبارک بگذری. تو گوش نکردی که هی برداشتی از سفر به هندوستان و کیمیا و لیمیا و سیمیا نوشتی و همه اینا رو به هجو طنز به شاه و کس و کارش اتصال دادی.
برای اینکه عادت طبیعت ثانویه، همین که کسی به کاری عادت کرد دیگه به آسونی ترک نمیکنه. علاج منحصر اینه که به ترتیب مخصوصی به مرور زمان کم کنه تا به کلی از کلش بیفته. اما مگه جانوری مثل تو رخصت این ترتیب رو داد؟ ما که خودمون همینطوری بیدنگ میدنگیدیم. این سوره اسرافیل تو هم شد مزید بر علت. از این گذشته تنزی که مقید به رضایت منش ها و روش های رایج باشه و چه و چه و به به زدن شاه و موجب بشه. راست قلم من دارم.
یکو پس حالا پیه این آفخونک رو به جونت بمال که تا وقتی پندت میدم که یه قدری نیشتر قلم تو ملایمتر به دل محمد علی شاه بزن، فریاد نکشی که اهم وظیفه حجم شکستن دیوارهای محدودیته. که طنز در تقید ممکن نیست، که آفت طنز مصلحت اندیشی و نوشته های کاسب کارانه است. آره والا. این چیه دیگه؟ آخه برادر من، یک کمی آهسته تر در بزن. آمدن مرگ خودت، آمدن.
دیدی؟ این همون سری بود که مداح قاغازان میگفت و به باز رفت.
شاید من تو همین خاک سر به گوله بر، اما تو اسیر تبدیل. اومدم بابا، اومدم شکست دیده رو.
به هر حال جهانگیر خان و همراهش ملک المتکلمین اسیر زندان شدن و ده خدا به تبعید رفت. میگن وقتی تو باغشا اونا رو خفه کردن، چند تا از قزاقا اجساد این دو نفر رو به دستور محمد علی شاه از دیوارای باغشا به بیرون باغشا و خندق پشت اون انداختن.
میگن یه عده‌ای از هوادارای این دو نفر اون اطراف بودن تا خبری از جهانگیر خان و میرزا نصرالله به دست بیاد.
بله همونا بودن که اجسادو پیدا کردن و شبونه و با دست پاچگی همونجا یه گوشه از اون بیابون دفنشون کردن.
یعنی؟
بله یعنی همینجا. بعدها یعنی بعد از استبداد صغیر سنگ قبری هم تهیه شد که اسم هر دو نفر روی اون نوشته شده بود، یعنی همین سنگ.
پس اون وقت هیچ خونه اینجا نبود؟ نه خونه، نه خیابون کمالی و خیابون مخصوص و کوچه شهید ابراهیم.
درسته، با گسترش تهران خانواده ملک المتکلمین اینجا بنایی ساختن و یکی از فرزندان ملک به اسم میرزا اسدالله ملکزاده همینجا ساکن.
بابا من یه روایت دیگه هم شنیدم که اون شب اجساد این دو نفر مخفیانه تو گوشه از باغشا دفن شد.
آره عده‌ای هم اینطور میگن که اینجا، یعنی همین جایی که ما نشستیم، زمانی گوشه ای از حیات باغشا بوده که بعد از قهل و غم محمد علی شاه تخریب شده و زمیناش قطعه قطعه به فروش رفته و خریدار این قطعه کسی از بستگان ملک بوده. به هر حال نقل دستگیری این دو نفر مدتی بعد از اینکه مجلس به توپ بسته شد و بردن اونا به باغشا و بعدش تبعید ده خدا به فرنگ مفصل. میگن ده خدا بعد از مدتی تو دیار قربت خواب میبینه که جهانگیر میرزا به خوابش میاد و یه جمله رو چند بار تکرار میکنه.
چه جمله؟
چرا نگفتی او جوان افتاد؟ چرا نگفتی او جوان افتاد؟
یعنی چی؟ معنی چیه؟
ده خدا یقین میکنه که اون داره میپرسه چرا ماجرای مرگش هیچ جا گفته یا نوشته نشده. و بلا فاصله توی خواب این جمله به خاطرش میاد که یادا ز شمع مرده یاد. میگه بعدش بلافاصله بیدار شدم و چراغ روشن کردم و تا صبح نزدیک سه قطعه از این مسمت رو ساختم.
چقدر خوب شد امروز اومدیم اینجا. دیدی گفتم؟ راستی خونه این آقا بابا تو کوچه سور اسرافیله. ای راستی؟
آره هر بار که از سر کوچه رد میشم و نگام به اسمش میافته با خودم زمزمه میکنم که صد هزاران راز خفته در دل این کوچه های بی صدا، نقل ایام قدیم و راه عشق و رسم مردان خدا.
تهران واسه تو میخنده هر شب، این که عاشقش نشی نداره امکان. این شهر واسه تو هر روز حالشو هر شب خوابشو